بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم که ما بحث شروع بکنیم، چون میخوام یه خورده بحث اوکام رو باز بکنم و بعد بپرسیم به فلسفه تاریخ. خدمت رو عرض کنم که طرح مسئله اوکام در اواخر قرون وسطی خیلی مشهور و مهمه، یعنی خیلی ها که میخوان ریشه های مدرنیته رو بحث بکنند، از جمله همین کتاب ریشه های الهیاتی مدرنیته که آقای ابراهیمی از جو گوگرد از گیرسپای ترجمه کرده یا جاهای دیگه، مسئله طرح اوکام مسئله مهمیه. یعنی ریشه ای که از ریشه های مثلا از زاویه نگاه دینی در شکلی تجدد مدرنیته است. ببینید مسئله مشخص و صورت بندی مشخص شو باز بخواست به اسم منابع بخوام عرض کنم که همین گیلیس پایدم به دستتونه، خود حالا کتاب های اوکام اگر بتونید خارجی بخونید هست و یکم تاریخ فلسفه کاپلسون خیلی صورت بندی روشنی از اوکام گفته، از این مسئله گفته. ببینید ارسطو برای این که بتونه اون ساحت فلسفی رو و هست بودن رو، هستی این لیوان رو با ساحت تجربی و حسیش توضیح بده، یعنی وقتی میگیم لیوان جزئی هست هم بتونیم جزئیت این لیوانی که رنگ باشم این چند رنگ رو داره و این لیوان خاص رو با کلیت لیوان بودن از حیث فلسفی باید توضیح بدیم، یعنی این دوتا ساحت کاریه که فیلسوف میخواد دو ساحت رو با همدیگه توضیح بده. بله، یعنی مهم نیست که شما بگید ماهیت هازا وجودم هازا یا ماهیت هازی وجود هازا، مهم اینه که رابطه این دوتا رو توضیح بدید. یعنی وقتی میگید این لیوان سفید است، سفیدی وجه جزئیتشه، لیوان بودن هم وجه جزئیت داره، اما وحدت بین این دوتا بودنشونه که اون وقت میگید این لیوان سفید نیست، مثلا شفاف است. پس لیوان بین این دوتا مشترکه. میگید لیوانی که بین این دوتا مشترکه چیه؟ میگه جوهر زو عباده مثلا فلان فلان بر. میگید ایشون با بغل دزدیشون انسان هم، میگم آقا این که اصلا یه چیزی دوتا متفاوت هم، نه موهاشون مثل همه، نه قدشون، نه اندازهشون. میگم پس چی که اینا رو مثلا بهشون گربه نمیگیم؟ آره، میگید که یه وجه فلسفی داره، در این حالی که داریم در مورد جزئیات این دو توضیح میدیم. پس کار فیلسوف جمع بین این دو ساحته. این که فیلسوف فقط بیاد بگه ما بعد و طبیعه هازا و اون دوستمونم از فلسفه بعدش بیاد به خاطر همینه. چرا؟ چون خیلی وقتا به ما فلسفه که میگن فقط اون وجه هستیشو میگن، کار فیلسوف که فقط توضیح وجه هست بودن نیست. مثل این مونه که من به آقای لزگی بگم آقای لزگی برو گزارش سالون بیاد، بعد 200 تا کلمه هست برای من بیاره، بگم اینا چیه؟ ببین میگه که من لیوانو حذف کردم، سفیدی رو حذف کردم، قهوه‌ای بودن صندلیا رو حذف کردم، فقط هستاشو براتون نوشتم، شده 250 تا هست. اینو خب چه خنده، شما خندهتون نمیگیره؟ معلومه که فلسفه نباید این کارو بکنه. فلسفه اصلا این کارو بکنه که دیگه دانش انضمامی نیست. میگن آقا انضمامی ترین دانش فلسفه است. چرا؟ چون وجه مشترک همه امور متکثر رو میخواد به ما بگه، وجه مشترک امور متکثر رو میخواد بگه، حتما باید در نسبت با ماهیت بیان کنه. ارسطو راهی که به نظرش رسید، حالا توضیحش مفصله دیگه بگم، یعنی وارد این بحثا بخوایم بشیم به بحث تاریخ نمیتونیم برسیم، در نهایت راه حلش اینه که آقا این مفهوم کلی، مفهوم کلیو دیگه میدونید چیه الان؟ ما مثل 1980 ناچار نیستیم توضیح بدیم. کلیه فلسفی. این کلیه فلسفی از آنجایی که باید به امر جزئی گره بخوره، در خود امر تجربی هست. یعنی لیوان بودن لیوان در این لیوان محسوس هم هست. کلیه انسان در تک تک ماها هست، اما به وجه کلی. یعنی ما یه وجه کلی در وجودمون در من قائمی در شما مخاطب هست در تک تکتون که یه حیث کلی داره یه حیث جزئی که ناظر به اشخاص شما هست. اینو بهش میگن کلی طبیعی. این یه مشکلی داره. اون چیه؟ اگر کلی که ناظر به جوهر زوعباد ناطقه قدیمه، جوهر در ارسطو قدیمه، مساوق وجوده، جدای از وجود نیست، وجود همون جوهره و قدیمه، یعنی ما قدیمیم. ارسطو رو دارم میگم قبل پرسش مسیحیت ها، قدیمیم. پس اگر قدیمیم، اوکام این سوال رو میپرسه، حالا که مسیح اومده، اگر آقای لزگی که قدیمه همیشه هست، شما این که همیشه هستید رو خود خدا از بین ببره، یکی از اجزای این جهان کم میشه، وجود دچار نقص میشه، هستی عالم دچار نقص میشه، چون کلی طبیعیه دیگه. یعنی کلی ما دیگه اون علم کلی و ضروری قابل اطلاق بهش نیست. اصطلاح فلسفیش اینه. کاری که اوکام میگه نمیشه با نظام ارسطویی کرد اینه که وقتی من به وجود آمدم، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، حتما واجب شدم که به وجود آمدم، یعنی از مرز امکان خارج شدم. حالا که از مرز امکان خارج شدم، دیگه نمیتونم برگردم به امکان دوباره به وجود بیام، در حالی که خدا میتونه کار بکنه. و اگر خدایی نتواند این کارو بکند، مشکل داره اون خدا، خدای ناتوانه. جواب این مسئله تو سنت اسلامی یه چیز دیگه است. داریم اونجا بحث میکنیم، داریم توی اواخر قرون وسطا بحث میکنیم. لذا ارسطو حرکت و تغییر رو در ذات قرار نمیده، چون اگر در ذات تغییر ایجاد بشه چه اتفاقی میفته؟ حرکت یعنی به وجود از بین بره دوباره به وجود بیاد تو اون دستگاه. بچه کلی نیست، بله، تغییر کرده، کلی که نمیتونه تغییر بکنه. پس اگر اراده خدا بخواد جاری بشه در جوهر ارسطویی که ثبات محضه، دوچار مشکل میشه. خدا محدود میشه به وجود ثابت. از طرفی خدا میتونه این کارو بکنه، بله میتونه این کارو بکنه دیگه. همین یه مسئله مشابهی البته با یه بنیان متفاوتی در کانت وجود ایجاد میشه که کانت خدا رو از عقل نظری و عقل عملی میبره. اینو داخل پرانتز هم که تفکیک عقل نظری و عقل عملی در کانت ناظر به همین پرسشی اوکام باش مطرحه. البته عقل نظری کانت دیگه سنت ارسطویی نیست، اینو به این دلیل تفاوت رو بهش توجه باید داشته باشه. اما برگردیم به سوال اوکام. خب اوکام چی کار بکنه؟ عرض میکنم این اساساً ربطی اون وقت به پاسخ سنت اسلامی که بر اساس سال وجود ماجرا بود تشکیک در وجود نتوزیم یه چیز دیگه است، اینو بذارید کنار. اون جوابی که در اواخر قرون وسطا با سنت ارسطویی مطرحه اینه و این پاسخ داده شده این نیست، مگر حالا یه اتفاقات دیگری بیفته و نظام ارسطویی اصلاح بشه. باز اینو برای اهل مطالعه فلسفه از اون دوستان فلسفه میخونن، جیلسون، اتین جیلسون در این کتاب هستی در میشه فیلسوفان یا نقل تفکر فلسفی غرب، یکیش آقای دکتر مهران تو رحمه ترجمه میکنه، یکیش آقای دکتر طالب زاده و جای دیگه توضیحی میده. میگه توماس آکوینوس که یک مسیحی معتقد بود، اومد دستگاه فلسفی ارسطو رو میخواست اصلاح بکنه و کل جوهر رو پویا و متحرک توضیح بده، اما حرفش دو جا نیفتاد، پذیرفته نشد و سنت ابن رشدیان لاتینی که احیاگران ارسطو بودند حرفشون فراگیر شد و این معضله دوباره در اواخر مستا مطرح شد. اینو برای اهل تحقیق گفتم که میخوام بگم اونجا رو اگر اهل تحقیق هستید میتونید به عنوان یک از موضوعات پژوهش بهش فکر بکنید، آرایشون هم بررسی بکنید و بسنده رو بکاوید. ویلیام اوکام راه حلش اینه که آقا شما کلی رو نمیتونیم بگیم آقا بالاخره اگه کلی نباشه اصلا علم نیست، از جهان واقع، هم جهان واقع حسی و طبیعی و هم جهان واقع مابعد و طبیعی خارج کن، بیار تبدیلش کن به یک امر ذهنی که صرفا کارش با تسامح بخوام بگم اعتبار ذهنه. یعنی من میخوام بگم اینا شبیه همن، اعتبار میکنم مفهومی را به نام انسان که به اینا بگم انسان. یعنی من میبینم که شباهت این بزرگوارا نسبت به دسته کبوترهای خیلی متفاوته. درسته کبوترها تنوع دارن، پرندگان تنوع دارن، این بزرگواران تنوع دارن، اما یه جایی همه این تنوعات با اون تنوعات یه فصل ممیزی داره. اعتبار میکنم، اعتبار ذهنی میکنم، به اینا میگم انسان، اونا میگم حیوان. عرض میکنم الان میرسیم. این دو بنیان ایجاد میکنه، هیومین نبودنش به خاطر اینکه اوکام میگه این تو ذهن هست، سوبژکتیوه. این کمک میکنه به سنت دکارتی، اندیشیدنیه که قرار هستی رو رقم بزنه. طرح مسئله سوژه بنیانش در اوکام به این معناست. اما هیومیه چرا؟ چون جهان خارج رو از کلیت خارج میکنه، بیرون میکنه. جهان خارج دیگه کلیت در مفهوم کلی در جهان خارج طبیعی یا ماورا طبیعی نیست. اینم باب دل هیومه دیگه، همه امور در خارج جزئیه. این دو جریان از این انشقاق شکل میگیره و بعد دیگه ماجراهای بحث شما میدونید دیگه. دارم تجربه این چرا این بحث تاریخ معاصر ما بعد از این ماجراها بگیم، چون اینجاها گره میخوره دیگه. همونجور که میدونید کانت، و البته داخل پرانتز باز عرض کنم، راه حل و اوکام در کنار تلاش های امثال گالیله، نیکولاس گوزانوس و غیره، اون مفهوم ذهنی رو هم دیگه کلی ارسطویی نمیدونه. ریاضیات بنیان اون ذهنیت رو قرار شکل میده. یعنی دکارت وقتی میگه سوژه، ذهن، این ذهن دیگه ذهن ارسطویی نیست، ذهن ریاضیاتیه، ذهن هندسیه. اینو بهش توجه داشته باشید. حالا باز اینکه چرا این اتفاق افتاد، خواستید بخونید کتاب فرد و کیهان ارنست کاسیدر، خیلی خوب توضیح داده. اصلا برهان وجود و خدا دیگه برهان وجود و امکان نیست، برهان ریاضیاتیه. نه با ما ریاضیات خدا رو توضیح میدیم، حتی توی مثلا کار کوزانوس و جوردانو و اون اینا هست. جبر و اختیار با ریاضیات توضیح داده میشه، همه این مفاهیم الهیاتی دوباره با ریاضیات توضیح داده میشه و بعد میرسه به دکارت. دکارت اول راه شکل‌گیری مسئله ریاضیات و ریاضیات بنیاد شدن عالم نیست. این که شما ببینید بعدن گالیله و اینا همه جهان ریاضی توضیح میدن، دیگه خبری از جوهر ارسطو، عناصر اربعه نیست. اینها وسط های قصه هاست. اصل ماجرا تو همون دوره رنسانس و کارهای کوزانوس و اینها شکل میگیره. این کتاب نقد، مجله نقد، کتاب نقد چیه این؟ نقدنامه‌ایه که این دوستان توی اون پژوهشگاه علوم شورای بررسی متون، پژوهشگاه علوم انسانی تولید میکنن، این اخیراً بحث کوزانوس رو خیلی خوب باز کردن. یه بحث داره به نام الهیات ریاضی، اونجا هم چیزی نه نه بخش ما بوجه داره الان درستون بگیری یا نه، اما خلاصه پرس برمی اونجاست. این در واقع مسئله میاد و بعد این مسئله هست که میرسه به دکارت. دکارت بین امر حسی، آقا لفظ علم تجربی اشتباهه، یعنی مبهمه، همه علوم بشری تجربی هست. لفظ دقیقش اینه که علم تجربی حسیه، چون ما تجربه خیالی هم داریم. تجربه اساسا به معنای درگیر بودن دائم منه. میگن آقا فلانی در مثلا صنعت خودرو مجربه، این چی؟ این عمرش رو تو سند خودرو کار کرده، همه پیچ و خمش رو میدونه. فلانی در علوم عقلی مجربه، علوم عقلی مجربه، این تجربه از اونجاست. مثلا علم تجربه یعنی علم حسی منظورشونه. کانت داره هیومی که بنیان معرفت رو در امر حسی جستجو میکنه با دکارتی که بنیان جهان رو در عقل محاسباتی ریاضیاتی توضیح میدهد، نه عقل افلاطون یا ارسطویی. افلاطون و ارسطو هندسه داشتن، اما هندسه رو ذیل متافیزیک توضیح میدادن. ریاضیات دانش ریاضت نفس برای درک مابعد الطبیعه است. در دکارت اون مابعد الطبیعه حذف میشه، ریاضیات جای اون مابعد الطبیعه رو میگیره. اساسا هندسه قرار جای متافیزیک سنتی رو بازی بکنه، یعنی خود ریاضیات و هندسه که در افلاطون ارسطو دانش واسطه تجربه حسی برای متافیزیکه، خودش بنیان قرار میگیره. باز اگر خواستید کامل تر بریم، کتاب سیطره کمیت و علائم آخر زمان رنه گنون اونجا ببینید. یعنی رنه گنون توضیح اما مقاله اول دومش توضیح میده که اون جوهر سابستنسی که از پارمنیدس رسید به افلاطون و ارسطو رو عدد شکل میده. عدد، در حالی که در ارسطو عدد یکی از چیه؟ ذیل کم به عنوان یکی از اعراض نوگان است. کمیت، کیفیت، فعل همونطور که داریم، حالا ارسطو چند تا داشته کار ندارم، اما در نظام سنتی کمیت فرع بر جوهره، اما اینجا بنیانه، یعنی سابستنس اینجا عدد. به خاطر همین است که شما الان جهان تکنولوژی که می‌بینید همه جا بنیان عدده. در واقع تمام جهان مدرن تا وقتی به تکنولوژی می‌پردازه دیگه بنیانش عدد قرار می‌گیره. کانت میخواد این ماجرا رو جمع بکنه. باز دوباره با همین مسئله مواجهه. چطور میشود ضرورت‌های فیزیک نیوتن رو توضیح داد و در این حال چیزی داشت به نام اراده خدا که هر لحظه میتواند به شکلی باشه؟ یعنی ضرورت‌های فیزیکی که در سوژه دکارتی کانتی شکل میگیره، اینا ضرورت‌های فیزیک جدید دیگه، اینا قابل چیه؟ کریتیک، سنجشه. ما سنجش میکنیم، میسنجیم این رو با اون، این نیرو با اون نیرو، اینجوری قرار میگیره دیگه. اینجاها باب کساییه که از فلسفه بعدشون میاد دنبال علم، نیروها رو ما میسنجیم. آقا تمام سیستم تکنولوژی جدید، اتومبیل، هواپیما رو سنجش نیروهاست. سنجش نیروها که به هم میریزه هواپیما سقوط میکنه، قطار تصادف میکنه، گوشی موبایل کار نمیکنه. سنجشه. این سنجشه کانت میفهمه که قلمرو نامتناهی خداوند و نفس نمیتونه تو این سنجشه بگنجه. این سنجشه مال جایی که انسان میتونه در طبیعت تصرف بکنه. ما تصرف در طبیعتمون به شکل سنجش پذیر و قابل محاسبه است. من میتونم محاسبه بکنم قواعد طبیعت فیزیکی رو، اما نمیتونم نفس انسانها رو محاسبه بکنم، چون نفس قلمرو اراده انسانه. من آقا بهترین گوشی موبایل رو میارم میدم به آقای جوی، آجی میگه این چیه؟ من معارفی که درک میکنم اصلا چیزی نیست. اراده نمی کند برای پذیرفتن این. شما اراده میکنی سوار یک ماشین هستید، اراده میکنید ماشین 120 سرعت داری، اما یه مترم تا این ستون بیشتر فاصله داری واستا. ماشین میگه من که تابع اراده تو نیستم، من تابع سنجشی هم که تو برای من تنظیم کردی. تو سنجشت به من گفتی این ترمز تو این مدت زمان با این سرعت میتونه این وسیله رو با این جرم نگه داره و این زمان و این فاصله کمه، من اونجا میتونم نگه دارم، اینجا نمیتونم نگه دارم. تو ترمز رو تمام نگه داری، لنتا بچسبه به لاستیک، این لاستیک واسطه چون شتاب نیرو داره و این جرم ماشین انقدر اینجا وامیسته. حالا هی قول و الله بخون، نمیشه. اراده خدا هم نمیتونه این قاعده رو تکون بده. پس نفس و اراده من در جای دیگری باید توضیح داده بشه. همون سوال مسیحیت با یه تفاوتی، این بار دیگه خبری از عالم بالا نیست، مسیح ایمننت شده در سوژه. چرا؟ چون جهان فیزیک رو هم سوژه شکل میده، فیزیک قوامش به انسانه. آقا طبیعیات جدید، فیزیک و علوم جدید قوامش به منه، من انسان نباشم مشتی آهن پاره بیشتر بیرون نیست که در یک فرایند کوتاه مدتی تبدیل به خاک میشه. منم که آهن پاره ها رو هواپیما میکنم. این میکروفون یک سال اینجا باشه کسی سراغش نیاد از بین. من یک گوشی موبایل داشتم کار میکرد، رفتم گوشی جدید خریدم، گوشی رو گذاشتم دوباره روشن میکردم روشن نمیشد. استراحه هم میگن چی شده توی باتری سازی؟ خودش اصلا نابود میشه. قوامش به منه، منم که انرژیشو تنظیم میکنم، منم که برنامه بهش میدم، وگرنه اون مشتی آهن پاره بیش نیست. یعنی بله بله، ببینید هستی
خارج از ذهن من، یعنی به ادراک منه. اگه ادراک کلا سوژه، یعنی سوژه ادراک نکنه عالمی
نیست. هر آنچه هست محصول برون افکنی آن چیزیست که من ادراک میکنم. شاید شما مثل هوسل به دکارت، به کانت ایراد بگیرید که در برون افکنی طرح ذهنی سوژه و فنومنالت دچار مشکلی. شاید مثل هگل ایراد بگیرید که آقا چطور اراده سوژه که در عقل عملی توضیحش میدی در این برون افکنی طرح تو در خارج درست عمل نکرده. همه این حرفا رو زدند، اما دوام جهان بیرون که برون افکنده شده یه ذهن منه به ذهن منه. من در ذهنم نقشه برج میسازم و برج رو میسازم در بیرون. برجی بیرون نیست که من کشفش بکنم. دقیقا متفاوت از افلاطون. افلاطون میگه مجسمه رو ما نمیسازیم، مجسمه در سنگ هست، ما زوائد سنگ رو حذف میکنیم مجسمه آشکار میشه. برج رو ما میسازیم، بیرون چیزی جز نومن نیست. همه محصول برون افکن. بله میشود ایراد گرفت که چطور طرح ذهنی من در بیرون درست افکنده شده یا نشده. اینا بحثایی که هوسل داره نسبت به کانت، هگل داره، هایدگر داره و غیره. اما جهان فنومنال هستیش از اصلا فاعل شناساست. چیزی بیرون نیست که حالا من برم بشناسمش. فعلیت و شناسایی تو امانه با همه. فاعل شناساست. دیگه سوبژکتیو بودن یعنی همه.
معجزه چه
خواهد داشته؟ خب اگر قصد روشن بود که این همه آدم ها چیز نمی کردن. یعنی مسئله اینجاست که معجزه برای مؤمن معجزه نیست، این کاری که خدا می توانه انجام بده. ببینید اسمش اینه، خرق عادته. میگه انسان ها عادت میکنن به یه چیزی که اینا براشون عجیبه. در یک حدیثی هست، اون بحثای کلامی الهیاتیه، در یک حدیثی از ابن سیکی نسبت به ما هست که چرا مثلا پیامبرا معجزات مختلف دارن. اونجا میگن مثلا حضرت عیسی چرا معجزش ناظر به در شفا دادن بیمارانه، چون میگن انسان ها در دوره حضرت عیسی طبیبان بودند که نسخه های بشری میدادند و حضرت عیسی میاد میگه آقا این نسخه های بشری ناقص، کامل شفا دادن اینه. علت و معلول فهم انسانی نیست و یعنی معجزه علت خاص خود شده. بله، یعنی اگر اینجوری باشه خدا ببخشید نعوذ بالله با یه موجود هر دنبیل فرق نخواهد کرد دیگه، یعنی خدا که کار بی علت قبول انجام میده، حتما علت و معلولی هست، خارج از درک زمانه ماست. میگن حضرت موسی دیگه معجزه خیلی محسوس تره. میگن چرا حضرت موسی عصا رو، عصای مثلا معجزات این تیپی داشت، عصای موسی رو اونجا تو حدیث میگه. میگن چون در زمان حضرت موسی سحره این کار رو میکردن و خدا باطل و سحر اونا رو با عصای موسی آورد، متناسب با زمان. رو بعد میگن در زمان پیامبر چیه؟ میگن شعر و ادبیات این کار رو میکرده و بعد در زمان خود امام عقل، یعنی عقل اون نسخه بشریه که خدا بخواد میگه آقا من یه چیز بالاترش رو دارم از جنس عقل. خب کانت میاد اینو حل بکنه و باز نمیتونه، یعنی بین قواعد مکانیزم نیوتن که تابع اراده من و خدا نیست، من میتونم در نحوه در زمان تنظیم ماشین یه جوری تنظیم کنم که با 120 هم جوری واسطه ها، اما اگر تنظیم کردم که 5 متری واسطه دیگه نمیگه، میگه دیگه اینجا تابع تو نیست، اینجا من مکانیزم علم خودم رو دارم، اصطلاحا ضرورت های فیزیک بر من حاکمه نه اراده نفس تو. و لذا کانت خیلی خوب میفهمه که طرح دکارتی اشتباه بود که میخواست خدا و نفس رو در کتاب تأملات از سوژه هندسی و ریاضیاتی اثبات بکنه، نمیشه. لذا برد عقل عملی و بعد جمع عقل عملی و نظری رو در جایی غیر از عقل جمع کرد. کجا؟ ببینید قوه حکم عقل دیگر نیست، چون اگه عقل باشه که تسلسل میشه، جمع بین این دو عقل توسط عقل دیگه، اون عقل دیگه کیه؟ و عقل هم باید انسانی باشه، باز دوباره جمع بین ستا عقل اتفاق میفته. ولی زا قوه حکمه، نقد قوه حکمه و قوه حکم از جنس ذوق غایت شناختی هنر تخیله. کار اینجا هنوز در بعضی از کارهای کانت، مثلا کتابش نامده صلح، یه رشحاتی از مسئله تاریخ مطرح میشه. ما در ماجرای هگل که حالا میخواییم چی کار بکنیم، میخواییم به مسئله اوکام که به اینجا رسیده جواب دیگری بدیم. اون جواب چیه؟ آقا اصل حرکته، اصل سیرورته، هستی پدیدار حرکت، یعنی آن چیزی که پارمنیدس گفت هست اپیرنس حرکته، اصل اراده است. امور ثابت پدیدار حرکت و سیرورته، یعنی من نباید بگم یک موجود، دو موجود، سه موجود، چهار موجود، هستی در حرکت ظهوراتش میشود یک، دو، سه، چهار، پنج. پس اصل تاریخ، اما نه تاریخ به نحو جزئی که بگیم یک، دو، سه، چهار حادثه، تاریخ رودخانه ایست که ظهوراتش اون سنگ و درخت و اینا تو رودخانه میشه. امور ثابت عکس هایی است که ما از جریان حرکت تاریخ میگیریم. پدیدارشناسی روح، روح امر سیرورت داریه و ظهوراتش میشود این امر جزئی و امر کلی اینطوری توضیح داده میشه. لذا تاریخ جای فلسفه در معنای ارسطوییشو میگیره. نظام‌های فلسفی از ارسطو تا هگل همه سیر تاریخ حرکت فکر بشرند. ظهوری در افلاطون داره، ظهوری در ارسطو داره، ظهوری در قرون وسطی داره، ظهوری در دکارت داره، ظهوری در یون داره، ظهوری در کانت داره و در پایان. خب آقای هگل، ما برگردیم سر اصل قضیهی که قائم وقت ما رو گرفته. چطور بین امر جزئی و امر کلی علم، موضوع علم شکل میدی، جمع میکنی؟ راه حل چیه؟ بفرم
آخر
چون مسئله سیرورت و حرکت کلی در ابتدا نیست، کلی محصول پروگرس تاریخیه، پیشرفت در تاریخ. هر کسی اون پایان تر باشه کلی تره. کل جای کلی رو میگیره، کل جامع اجزائه و به تغییر اجزا کل کامل تر میشه یا ناقص تر میشه. دیگه حقیقت در پایان است و حقیقت کل است، نتیجه است.
کل چیزی فراتر از اجماع شده؟
بله. ببینید مشکل ارسطویی اینجوری داره حل میشه. دیگه کلی طبیعی در این اجزا نیست که شما بگی یه جزء رو کم کنم پس کلی طبیعی مشکل پیدا میکنه. کله. بله معلومه که کم شدن اجزا بر حقیقت تأثیر داره، اما کل چون در پایانه کم شدن اجزا روش تأثیر داره. چی؟ اساسا هر لحظه که میگذره کل جدید شکل میگیره. حقیقت زمان، مسئله فلسفه و زمان اینجوری داره حل میشه. الان گوشی من اونجاست. گوشی موبایل چیه؟ 11 و 0 سامسونگ جی نم فلانه یا گلکسیه؟ هرچی کامل تر باشه هست دیگه. گوشی اینه، نه اون چیزی که اون 11 و 0 که تو داری. حقیقت کله و مدرنیته در اینجا در طرح هگل جامع تاریخ بشر. در این دوره همه دارن تاریخ رو به نحوی روایت میکنن که در قرن 19 اروپا همه تاریخ به این نقطه میاندیشیدن و من انسان اروپایی در قرن 19 میرا در نقطه پایان تاریخم. چیزی ورای تاریخی که ما میگیم نیست که بخوای حقیقتی رو دنبال بکنید. حقیقت کل است و کل در پایان است. حقیقت کلی، یعنی همون چیزی که افلاطون مسل میگفت، همون کلی ارسطویی. و حالا این به اساس همون چیزایی که خوندید منطق دیالکتیک و اینا هم توضیح داده میشه دیگه، اونا رو ورود نمیکنه. کل بین یونان و مسیحیت هم جمع کرد. یونان محاسبه عقلی داشت، تاریخ نداشت. مسیحیت تاریخ داشت اما تاریخش ایمانی بود. کی تاریخ و عقلانی داره توضیح میده؟ البته دیگه عقل ارسطویی نیست، هگل. منطق دیالکتیک منطق براش وضع میکنه. آقا منطق دیالکتیک دیگه منطق ارسطویی نیست، منطق جوهر عرض نیست. به وجود آمدن کم و کیف از دل هم دیگه است. یعنی جوهری نیست کم و کیف روش سوار بشه، جوهر خودش حرکت، کم و کیف از دل هم دیگه استنتاج میشن. مثلا در طرح ارسطویی دانه بلوط و بلوط چیان جوهر زو ابعادیه که فصل نمو میخوره، دانه بلوط گیاه بلوط میشه، چون دانه که نمو نداره، دانه جوهر زو ابعاده. درخت که میشود میشود، اما هگل میگه اشتباه میکنه، جوهری مشترک بین بلوط و دانه بلوط، درخت بلوط و دانه بلوط، جز تغییر در کمیت وجود نداره. تغییر باعث تبدیل این دوتا میشه. بلوط، درخت بلوط همان دانه بلوط است، از حیث سلب، و دانه بلوط همان درخت بلوط است که ایجاب بهش تعلق نگرفته. همه امور محصول تغییر بین سلب و ایجاب است. دانه بلوط چون میخواد اپیرنس داشته باشه، درخت بلوط رو وجود میاره و خودش رو سلب میکنه. پایان کجاست؟ دانه های بلوطی که از درخت بلوط وجود میاد. از یک دانه بلوط چند تا دانه بلوط بعد از درخت بلوط وجود میاد؟
در خودش برمیگرده.
بله، اما در شکل کاملتر. روح تجلی پیدا میکند در انسان به شکلی که از طبیعت گذر کرده و در انسان به ظهور میرسه.
یعنی کسرتی که در اصل وحدت،
اما به هدف کسرا دیگه نه مثل ما باطنی ظاهری باشه. بله.
نسبت
ارسطو
تکاملش
اونجا جوهری وجود داره و حرکت در عرض جوهر حرکت نمی کنه.
اینجا حرکت در جوهر
اصلا جوهر چیزی جز حرکت نیست. اون چیزی که شما ثابت میبینی اپیرنس حرکته. ببینید مفهوم مهم روزمره‌ای که ما به کار میبریم مفهوم مدرن آپدیت بودن. آقا آپدیت نباشی نیستی، نه اینکه آپدیت هم هست غیر آپدیت هم هست، نیست. حالا فهمیدید که چرا گوشی‌های موبایلتون رو نمیتونید بذارید کنار؟ چون زمان مدرن رو از دست میدید، عقب میافتید. و چه دردی بدتر از عقب افتادگی؟ ببینید عقب افتادن عارض هستی نیست، عقب افتادن نبودن در هستیه، نبودن در هستیه یا نداشتن بخشی از هستیه. کدوم آدم طالب حقیقتی حاضر بخشی از حقیقت رو از دست بده؟ ما در توصیف مقام شهید میگیم شهادت از دست دادن جان، این یه بار دیگه آبرون نیست که دوباره به دستش بیاری، پول نیست که دوباره به دستش بیاری، جانه. برای رسیدن به حقیقت چه ارزشی داره؟ حقیقت با زمان گره میخوره و لذا اگر عقب بیفتی از هستی دوری. بیاین اردوگاه جنگ های ایران روس، دیدار ژوبر فرانسوی و عباس موسا. ای اجنبی به من بگو چطور ایرانیان رو از خواب بیدار کنم؟ ما عقب افتادیم. اجنبی آفتاب که اول به سر ما میتابه بعد به سر شما. خداوند رحمت هم به ما قطعا باید کمک بکنه نه به شما. پس چی شده که شما آتیه رو در نظر میگیرید؟ آتیه پایان و ما در جهل غوطه‌وریم. ای اجنبی حرفی بزن، بگو من چگونه ایرانیان را از خواب، یعنی نبودن در هستی، بیدار کنم. پرسش عباس میرزاست. چرا؟ چون داره میبینه هستی از رفت، از دست رفت.
ببینید پرسش عقب ماندگی، این پرسش مشهور به تاریخ ماست، پرسش از علل عقب ماندگی. مهم نبود که از جهان ارسطویی عقب میمونیم، اما مهمه که از جهان مدرن عقب میمونیم، چون نیست میشیم، دیگر نیستیم در این عالم. ما ذیل تاریخ غرب قرار گرفتیم در این نقطه، تاریخ غرب صدر تاریخ ما قرار گرفت، و چون در فکر جدید چیزی جز تاریخ نیست، یعنی اگر این تاریخ توسعه یافتگی رو درک نکنیم نیستیم. نبود ما در این عالم به معنای توسعه نیافتگیه. بفرمایید.
چون مگه اساساً توی رودخانه پرفشاری که آبش داره همینجوری حرکت میکنه، مگه میشه اصلا نبود؟ اون
خودش میبره. چرا؟ نابود میشی. یک شرط برای نبودن در این رودخانه هست، نابود شدن. نابود میشید اگر مدرن نشوید، نابود میشید. اگر در هستی از دست میره، چون در فکر مدرن ورای سوبژکتیویته تاریخی چیزی نیست، یعنی اون چیزی که کانت به عنوان نومن هم نگه داشته باش دیگه نیست، و نسخه ما رو هگل پیچیده. ما به حیث جهان شرقی در جنگ، تاریخ فلسفه هگل، ما در جنگ های بین پرشیا و گریک یونان باختیم، از هستی حذف شدیم، دیگر تمدن نداریم، سیویلیزیشن نداریم. تمدن در یونانه. یونان مشکلش اینه که تاریخ نداره. مسیح تاریخ میده، اما تاریخش ایمانیه. جمع بین عقل و تاریخی که ایمانیه در دوره مدرنه. حتی به حیث مسلمان بودن هم نیستیم. محمدانها فرقی از یهودیتند. چرا؟ چون خداشون خدای واحده. در سیر یزدان شناسی هگل، خدای واحد وقتی تکامل پیدا میکنه به خدای ثلاثه منتقل میشه. ما فرقه ایم از یهودیت هستیم. اواسط کتاب تقریبا، کتاب تاریخ فلسفه هگل تموم شدیم. حالا دلت نمیذاره یه عباس میذار ای اجنبی چی کار کنم؟ توجه داشته باشید، علما علارغم فساد فتلیشا و دربار قاجار فتوای جمعی صادر کردند، برید جهاد، بازم نشد. حالا مگه میشه دارالفنون نزد؟ مگه میشه همچنان از حوزه علمی تهران و مشهد و شیراز و اصفهان طلب درمان کرد؟ سرآغاز معاصر، ما مجبوریم معاصر باشیم در این طرح. ضرورت هستی شناختیه، نباشیم نیستیم. این ساعته گفتیم درست 11 رو به 12 وقت داریم. پس پرسش عقب ماندگی، این نقطه شروع تاریخ ماست. البته هنوز یک راهی وجود داره که حالا تو جلسات بعد در دوره مشروطه، منازعات مشروطه ایده توسعه یافتگیه. همه کتبی که درباره مفهوم قانون در دوره مشروطه نوشته شده، چرا قانون رو مهم میدونند؟ قانون در معنای مدرنش، چون نشان ترقی اروپایی است. مسئله مشروطه چون مترقیه پذیرفته میشه.
یک کلمه
رو پیدا قانون در طرح هگلی چجوری نوشته میشه؟ در سوژه کانتی چجوری نوشته میشه؟ کسی که در پایانه، مگه قانون رو نباید بالاترین فردی که به حقیقت رسیده امضا بکنه، جعل بکنه، تعریف بکنه؟ در طرح افلاطونی قانون شهر رو کی وضع میکنه؟ کسی که حقیقت رو درک کرده باشه. منطق رو کی وضع میکنه؟ کسی که فیلسوفه، حقیقت رو درک کرده. حالا حقیقت رو کی درک کرده؟ کسی که در پایانه. او برای دیگران قانون میگذاره که به این نقطه برسند، به حقیقت برسند. چرا مقاومت میکنه؟ هر کسی هم که در این مسیر مقاومت بکنه غیر منطقیه، شیطانیه، مخالف حقیقته. یک راه دیگه باقی میمونه که منازعات دوره مشروطه و علمای دوره معاصر این وسطه. حالا یه پرسش اساسی، علی ظاهر یک حادثه ناگوار این وسط اتفاق افتاده که نمیگذاره تاریخ ما به تاریخ حقیقی بپیونده. چیه؟
گلوبستون.
آره دیگه، همه چیز رو هم زده. بفرمایید.
طرح هگلی توش بنیاد داره،
بنیاده به چیزی ازش مگه مونده؟ اساسا هر طرح بنیادداری بیرون از این هستیه، یعنی ما قبل شک دکارتی، یعنی نشون میده که هنوز شک نکردید. پس
یه طرح اوناست، یه طرح دکارتی،
یه طرح دکارتی. خب آره دیگه، زمان رو نگه داشتیم. خب خب پس لطفاً گوشی‌های موبایلتون که تو طرح دکارتی رو بذارید کنار. من مشکلی ندارم، ما که توی مشهدیم راحتیم، شما ها تهرانه.
این کار اینجا نسبت به جوامن خطیه. ما میگیم که برسیم به نهایت
کلی. بله، خط کدوم کلی؟
بس مرکز بیرون نگاه کنید به جوامن، اونا نهایت کلن یا
آره، اما کل جهان چی؟ معلومه که تهران نسبت به من کله، به مشهد کله. من تا جایی که میدونم همه روستایی ها دوست دارن اطراف مشهد بیان مشهد، و همه مشهدی ها دوست دارن بیان تهران، و همه تهرانی ها دوست دارن برن آکسفورد. اگه نیست بفرمایم.
مایه که به ما برده اون معنی نیست، ما رو تحلیل گرفتیم که اشتباه هست. چی؟ من یه سمت داره توشی هم نمیدیم بذاریم کنم، ولی اون
سیاه که داره اون نمیشون میخوام. خب منم که نگفتم، اول عرائزم گفتم که در کشاکش این اونا میگن دست و میگن دیگه دست و پای بی خود جهت میزنیم.
وقتی
یک چیزی تکثیر میشه و عملاً نمیشه درست،
یعنی این از ذات خودش این شکلیه.
از کردن پیشرفت و آپدیت بودن و تعبیر ذات با تسامح دیگه ذاتی جهان مدرنه، چون زمان، زمان در معنای مدرنش که وجه فنومنال سوژه است، نه زمان در معنای عرفانی و قدسیش، نه زمان بالا، نه زمان سوبژکتیو مال ذهن ما، زمانی که 12 میشه، 11 داره، 12 داره، 8 داره، 9 داره، اینا مال سوژه است، ما جعلش کردیم دیگه. این وجه ذاتی همه اموره. پول زمان داره، لذا هیچ کس الان 400 میلیون به من قرض نمیده، که من یه ماه دیگه بهش بحث دارم. زمان داره، اقتصاد زمان داره، تکنولوژی زمان داره. هیچ کدوم از شما حاضر نیستید الان جاست و صرف دستتون بگیرید. برای شما پست مدرن تشدید مدرنیته است. نه، تشدید مدرنیته است. ببینید پست مدرن عبور از مدرنیته نیست. لذا کسانی پست مدرن میگن، مثلا فردریک جیمسون، مثلا فوکو، که منتقد وجوهی از مدرنیتن که نابرابری ایجاد میکرده، مثلا زنان رو نمی، مثلا ظهور آنتی فمینیست به خاطر اینکه در اون شکل از مدرنیته قرن 19 زنان نیستن، زنان کارگران نیستن، زنان در مرکز نیستن، یا حتی کشور استعماری نیستن. اما کسانی که خود مدرنیته رو به نحو محافظه‌کارانه یا طرفدارانه توضیح میدن، مثل گیدنز، مثلا خیلی دیگه، مثلا اصطلاح پست مدرن هم به کار نمیبرن. به همین معنا میگن بله. اما عرض خواهم کرد که فوکو در مرز میاد ایران، اما دوباره یه جای دیگه گیر میکنه. حالا اما اونایی که مدرنیته رو به حیث مدرن بودن توضیح میدن، مثلا گیدنز، مثل خیلی دیگه، مثل بوردیو، مثل هابرماس، هابرماس متأخر، به اصطلاح دیگه ای در مورد مدرن فضای جدید دارن، مثلا میگن لیت مدرنیتیه. مدرنیتی متأخره، تشدید یافته مدرنیته است. یعنی یه اصولی رو کانت نگه داشته، یه اصولی رو مثلا هگل نگه داشته. چرا نگه داشتی؟ چرا هنوز تقیداتی به مسیحیت داری؟
مثلا
نگاه خطی رو نقد
می‌کنن که در واقع بخشی از اصل اون لذا سیستم فکری.
نه، ببینید
شما دارید میگید که در اون کمربندهای مثلا اطراف سیستم مدرنی که دارن.
نه، ببینید شما اگر نه اگر هایدگر رو مرکز ماجرا هم قرار بدید، بحران زده است. اما مسئله اینجاست که راه حل چیه؟ راه حل اینه که ایدئالیسم هگلی به همه ساحت‌های زندگی بشر بس پیدا بکنه. زندگی تاریخیه، نه فقط سوژه. یعنی تاریخ ادواری داره، توش پیشرفت هست، عقب ماندگی هم هست، اما در نهایت تاریخ تاریخ غربه. توی طرح هگلی لاجرم مسیر باید رو به جلو باشه، تو طرح هایدگری امکان عقب گرد و دوباره اومدن جلو وجود داره.
ولی باید
بیاد. بله، لذا ماجرای جهانی شدن که صورت اجتماعی نظریات پست مدرنه، طرح سرمایه‌داری غرب رو جهانی کرده. یعنی به جای اینکه اروپا مرکز باشه، دغدغه شما مرکز پیرامون باشه، کل جهان نظام سرمایه‌داریه. اون پیرامونا در درون قرار می‌گیرن. اما مسئله خود سازوکارهای جهانی شدن رو کی تنظیم می‌کنه؟ یعنی ماجرای مرکز پیرامون که تو ایده توسعه اولیه هست، سرمایه‌داری عمدتاً هم برای نفی کنار گذاشتن ماجرای کمونیسم این کارو میکنه ها. ببینید کارگر در توضیح مارکس یا در توضیح هگل اینجاست، در اروپای سرمایه‌داری قرن 19 سرمایه‌دار اینجاست. این سرمایه‌داری که در کارگر که در اروپاست میره در 1917 در بیرون غرب انقلاب میکنه، در جای بیرون از جهان اروپا. در جریان جنگ سرد سرمایه داری میگه برای اینکه این موجود چموش رو کنترل بشود کرد، باید طرح سرمایه داری جهانی بشه. اگر طرح سرمایه جهانی بشه، دوباره کمونیسم در درون حل میشه و 1918 حل میشه. میدونی که ببخشید فروپاشی ترجمه چی اتفاق افتاد؟ گورباچوف مذاکره کرد، پذیرفت نظم جهانی رو.
الان دیدگاهی هم که قالبه دیدگاه هم خط مترخه.
نه الان جهانی شدن مطرحه. بستگی داره که شما رو اوضاع نظرت تو توسعه ببینی یا رو جهانش. نه الان مثلا این که چین و ژاپن و اینا همه فرهنگشون توی ایالات متحده هست خطی نیست که، هست دیگه.
اینا متأخره بود، یک بازگشتی که قرار یک روزی برسه
نمیرسه، نمیذاره برسه. بله از خطی جدا بشه، اما شما همیشه جزء اون کلیت. به محض اینکه شما بخواید ببینید، مثال حالا وارد بحث جزئی، شما الان توی لندن هم مسجد بسیدید هیچ کارتیز کاریتون نداره. مسئله اینجاست که نمیذاره نظم جهانی دست شما باشه. نه جنبش کارگری هم راه بنداز، مهم حفظ نظمه. نظم کارگری نباید باشه، نظم سرمایه‌داری. حالا اینا بحثایی که بعداً می‌خویم، اما برگردیم سر تاریخ معاصرمون بفهمیم.
وقتی که در واقع
اکثر
مردم تاریخ این وجود اعضای مذهبی رو یعنی در واقع تاریخ
بحث مذهبی عقلی بیشتر مالی می‌شه. بله ببینید، حرکت تاریخی داشتن ضرورت عقله. به خاطر همین عرض کردم عقل دیگه عقل ارسطویی نیست که کلی رو مفید علم بدونه. کل که در پایان هست مفید علمه، مگه پایان حدی داره؟ پس هرچه بروزتر کلی تر. انسان دیگه حیوان ناطق نیست، انسان مترقی تر. توجه شدی؟ یعنی ایلان ماسک انسانه. توجه شدی؟ امام خمینی دیگه نیست، ایلان ماسک. تاریخ ما از این دوره در جریان قرن 19 و ایده پروگرس قرار میگیره. حالا برگردیم سر سرفصلاتون. شما در این 6 یا 8 واحد باید می‌خواید این تجربه رو با هم مرور بکنید. همین سوالاتی که الان شما دارید، شما در اصلی هستید که احتمالاً ماجرا جهانی شدن درک می‌کنید، اما نسخه‌های قبلی، نسخه‌های قبلی رو، روایت‌های قبلی رو داره درک می‌کنه. موقف مشروطه، موقف تأسیس دارالفنون، موقف قبلش جنگ‌های ایران و روس، موقف تأسیس دانشگاه تهران به عنوان نهاد دانشگاه، موقف برنامه‌های توسعه دوره پهلوی اول و دوم، موقف انقلاب اسلامی و احتمالاً راه حل‌هایی که ما داریم در این کشاکش دنبالش می‌کنیم. این موقف‌هایی است که تو این 6 واحد یا 8 واحد می‌خونید. احتمالاً یه بخشیش برمیگرده به مطالعات رشته های شما، یعنی تاریخ روانشناسی در ایران، تاریخ فلسفه در ایران، تاریخ جامعه شناسی در ایران، این که مثلا جامعه شناسی در ایران چجور تأسیس شد، این که علوم سیاسی چجور تأسیس شد، زیل طرح عقب ماندگی تأسیس شد، یعنی ما موجودات عقب مانده‌ای هستیم، به لحاظ روانی مشکل داریم، روانشناسی میخواد ما رو مدرن کنه، جامعه شناسی میخواد تسهیل کنه مدرن شدن ما رو، یا اینکه میشود مسیر دیگری رو پیش رفت. اون وقت حالا اون مسائل اسلامی که خوندید باید ببینیم چطوری خلاصه میشود احتمالاً از این کشاکشی که داریم تجربه میکنیم چجور میشه مسئله رو راه یافت. ببینید علوم انسانی اسلامی یعنی بنیان گفتمان یافتنیست، یعنی این یافتنیست آقا، یعنی این که من فقط بشینم ملا صدر را بخونم مسئله امروز من حل نمی کنه، کمک میکنه به حل مسئله من. چرا کمک میکنه؟ چون راهی برای من باز میکنه که احتمالاً در این کشاکش بتونم مسیر دیگری برم. میرزای نائینی و تنبیه الامه احتمالاً داره راهی برای من باز میکنه که بتونم مسیر دیگری برم. مسیر مشخص نیست، جاده قم تهران نیست که اینقدر رفت آمده باشه که صاف شده باشه، جاده دست اندازه که ماها باید آسفالتش کنیم. مثلا خیلی هم دوره بردار نیست، این دوره بردار نیست. دوره ها میتونه تجربه های گذشتگان رو در این مسیر به شما منتقل کنه. شما مرد میدان هستید که حالا دوره گفتمان به شما کمک میکنه برای حل مسئلتون. مسئله عباس میرزا مسئله زمانه خودشه، مشابهت هایی با زمان شما داره. این شما هستید که از این اجزاء تاریخی احتمالاً فلسفه هایی خواهید ساخت که تاریخ ایران رو، تاریخ جهان اسلام رو بتونه توضیح بده. لذا اگر ما فلسفه تاریخی رو متناسب با خودمون توسط شماها نتونیم صورت بندی بکنیم، احتمالاً مجبور به پذیرفتن طرح هگلی هستیم یا طرح‌های دیگری هستیم. این کاریه که آقای مطهری فهمید و تلاش داشت انجام بده. میخواست فلسفه تاریخ انقلاب بگه، اونم تا یه روز قبل از شهادتش، ده اردیبهش، ایشون 11 اردیبهش شب شهید میشه، تا ده اردیبهش میرفت دانشگاه تهران، میخواست فلسفه تاریخ انقلاب بگه. حالا مملکت به هم ریخت و همه دارن میکشن و میبرن و نه، ایشون نفر دوم سوم مملکت پا میشه میره فلسفه تاریخ میگه مفصل، مثلا 40 دقیقه حرف میزنه، 40 دقیقه هم پرسش پاسخ. این اون در واقع چارچوب اصلیه که امیدوارم سعی کردم متوجه بکنم که آقا نیاید بگید که همه چیز به هم ریخته است، ما نمیدونیم چه کار کنیم، منم نمیدونم چه کار بکنم. احتمالاً شاید پارسانی هم تا حدودی نتونن ندونن که باید چه کار کرد. یک پشتوانه هایی هست که آدم های بزرگی این کار رو شروع کردن و ما از اونا میتونیم کمک بگیریم، اما دیگه قرار نیست که پدر ما مثلا تا نویدارم شدیم بیاد تا بگه پسرم این کار درسته اون کار غلطه دیگه. یعنی یه جایی ما پدر میشیم، ما مادر میشیم، ما باید تاریخ رو بسازیم. بذار این تجربه ها رو به این نحو تو تاریخ معاصر، و البته خوندنش خیلی خوبه چون تکرار میکنیم، اگر نخونیم، اگر ندونیم راه اشتباه میریم، راه اشتباه میمونه که تکرار میکنیم تجربه های اشتباه رو. تاریخ معاصر فقدان فلسفه تاریخ داره. ما همچنان در رشته های تاریخ فلسفه تاریخ نداریم، حتی دو واحد درسی در این کشور، یک دوره ارشد حتی فلسفه تاریخ نداریم، اون هم در زمانه ای که مسئله مدرنیته فلسفه تاریخ، یعنی مسئله زمانه پرسش از عقب ماندگیه. اما هیچ نگاهی به این مسئله نداریم. راه حل هایی مطرح شده، مثلا اینو که عرض میکنم یکی از راه حل هاست، ما چطور میتونیم از ایده سیرورتی که در حرکت جوهری صدرالمتعلمین شیرازی مطرح شده و در تمایز جدی با فلسفه مشائی ابن سیناست استفاده بکنیم برای مواجهه با سیرورت هگلی؟ آیا این دو معنای از سیرورت که یکی سنت ما رو به ما میرسونه در معنای فلسفی خودش با سیرتی که بنیان جهان مدرن رو داره در کل تاریخش توضیح میده میتواند محل گفتگو باشه. یکی از کتابایی که سعی کرده این گفتگو رو برقرار بکنه این کتاب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان اسلامی. آیا ما میتوانیم میان حرکت جوهری انسان در حکمت صدرایی دائما در حرکت، آیا این انسان دائما در حرکت رو به سوی تعالی امکان گفتگویی با انسان متحرک آپدیت مدرن رو داره؟ باید بشینیم به گفتگو. آیا میتوانیم ما ذیل انسان ضرورت یافته سنت اسلامی تنوع رو ببینیم، تغییر رو ببینیم؟ مثلا آقای پارسانی های نظری دارند، مثلا میگن که ملا صدر در آثارش انسان رو نوع اخیر توضیح نداده که ماجرا ضرورت پیدا بکنه و قفل بشه و تغییر نداشته باشه، بلکه انسان مادامی که در این جهان است نوع متوسطه و میتونه انواع اخیر رو تجربه بکنه، یعنی در این حالی که ضرورت انسانیش شکل گرفته و دیگه حیوان نیست، حیوان ناطق هست، اما میتواند به مثابه نوع متوسط چیکار بکنه؟ تجربه های متفاوت رو داشته باشه. لذا ما میتوانیم انسان باشیم در معنای سنت دینی و فلسفی خودمون، اما امکان تغییر داشته باشیم، امکان تنوع داشته باشیم، جهانهای اجتماعی مختلفی داشته باشیم. یکی از اون قلمروهای دیگهی که احتمالاً شما خوندید اعتباریاته. آیا جهان فقط محصول اعتبار محض سوژه است؟ پرسشی که یکی از دوستانمون پرسید اول. آیا اینطور که کانت میگه سوژه معتبر محضه و میتونه اینو اعتبار بکنه و تشکیل بده و بسازه؟ یا میتوان در عین پذیرفتن اعتبار به عنوان یک فعل انسانی تعریف دیگری از اعتبار رو داشت که مبتنی بر حقیقت هم باشه، حقیقت فرا انسانی؟ اعتباریات علامه اینجا میتونه احتمالاً به ما کمک بکنه. حالا باید رفت شخم زد دید آیا در این سنت جای دیگری هست که بتوان توضیح داد؟ آیا میان جهان هگلی و جهان یونانی ارتباطاتی وجود داره که حالا ما در ذیل فلسفه ابن سینا و خود فلسفه‌های بعدیش راهی برای جهان جدیدی ایجاد پیدا بکنیم؟ اینها اون امکانهایی هست که پیش روی ماست. لذا مسئله پاسخگویی به زمان ماست. مثلا در تمام ادبیات مشروطه در آراء منورالفکرها تحقق مشروطه و دموکراسی مستلزم نفی دینه، نفی دین از حوزه سیاسته. آیا می شود اجتهادی کرد و ایده جمهوری اسلامی رو مطرح کرد؟ ببینید ما الان هر دو سال یه بار میریم رأی میدیم، هزار سال مردم رأی نمیدادند، چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً شما بعضی که رشتهشون حقوق یا علوم سیاسی میدونن، به اجمال عرض میکنم بنیان حق رأی در دموکراسی اینه که به تعبیر کانتی انسان جرأت اندیشیدن توسط خودش رو در روشنگری به دست آورده باشه. یعنی من در وضع طبیعی حابزی باشم، حالا میخوام قرارداد اجتماعی ایجاد بکنم و نیاز به رأی دارم. من آزاداندیشی کانتی رو پذیرفته باشم، هدایت و راهنمایی دین رو به مثابه دوره سقارت کنار گذاشته باشم، حالا بیام برای این که نظام اجتماعی شکل بگیره تن به تفویض اختیارات کامله خودم با آقای لزگی به عنوان نماینده مجلس بدم. این میشه دیگه. چطور میشه یه عالمی میگه آقا همین رأی دادنه تکلیف شرعیه؟ این که یه دفعه ای میبینید انتخاباتو میگن واجبه به رأی بدید، اینجوری از توی جیبشون در نیاوردن. فقیه اگر فقیه باشه حکم علکی نمیده، بنیانشو اول درست میکنه. ببینید اون حقی که در آزاداندیشی و کنار گذاشتن دوره استقالت دوچار تحول شده که خود این رأی دادن تکلیف شده و ایده جمهوری اسلامی شکل گرفته، آیا میشه از این تصرف در معنای حق و تکلیف در دوره جدید که در این الگو شکل گرفته و البته نیازمند توضیح بسیار زیادی هست، آیا میشه احتمالاً برای دیگر اعتبارات انسانی هم راه حلی پیدا کرد؟ این اونجاهاییه که امکان علم دینی رو امکان علم دینی یه چیز ایدئولوژیکی نیست، یه چیزیه که میخواد بگه آقا ما با تقیداتی که نمیتونیم احتمالاً خیلیشو بذاریم کنار، از قضا میخوایم در جهان معاصر زندگی بکنیم، نمیخوایم معاصرت نداشته باشیم چون میفهمیم که اگر معاصرت نداشته باشیم حذف خواهیم شد. این کار شما تو گفتمانه، یعنی توی ماجرای گفتمان دنبال چنین چیزی هستیم که آقایون در رشته‌های خودشون امکان زیست، نه این که اینجوری پاشونه بزنن رو خرخره ما بگن نفس نکش فلان کار نکن آدم متدینم باش. معلومه که من نمیتونم هم متدین باشم هم فضای جامعه هم مثلا غیر دینی باشه. بعد تو بگی برو خودتو حفظ کن، میگم چرا میتونه خودشو حفظ بکنه توی فضایی که مساعد مثلا باورهای سنتیش نیست؟ مسئله تغییر در جهانیه که متناسب با چیز نیست. لذا امیدوارم در واقع در دروس آینده شما احتمالاً این درس ها رو به مرور خواهید گذروند. ما سعی کردیم در این 6 واحد یا 8 واحد بعد از عرایض بنده شما یه آشنایی با طرح مسئله جنگ های ایران و روس تا مشروطه خود داشته باشید و معمولاً حالا قبلاً آقای دکتر بیگدلی میگفتن حالا یا استاد دیگه این که منازعات مشروطه رو ببینید چیه، چون میدونید که در این دوره ما برای اولین بار در تاریخمون شاه رو مشروط به رأی مردم کردیم، شاه مشروط به رأی مردم میشه و تبعات این مسئله اینه که دیگر بعد از اون نباید سلطنت به شکل قدیم باشه. رضا سلطنت پهلوی دیگه مدل سلطنت قاجار نیست. سلطنت آقا محمد خان قاجار مگه از نمایندگان مجلس کسب پادشاهی میکرد؟ رفت لطفعلی خان و زند و کشت و کرمان، از چشم کوه ساخت و شاه شد. اما رضا خان از دل مجلس شاه میشه و این از تناقضات دوره پهلویه که مگر میشه بعد مدرن شد و سلطنت داشت؟ میگه میشه دموکراسی رو نپذیره. هابز اونجا مثلا پدر خودشو در آورد، روسو پدر خودشو در آورد که سلطنت نمیخوایم، بعد اینجا میگن سلطنت هم باش. دوره مشروطه رو به طور مفصل از روی متون اصلی خواهید خوند، منازعاتی که مطرح بوده، و بعد میاید احتمالاً دوره دارالفنون و تأسیس اولین نهاد علم رو بهش مرور خواهیم کرد با مسئله علم. جلوتر که میایم در دوره پهلوی احتمالاً مسئله ناسیونالیسم براتون مطرح بشه و طرح جدیدی که رضاخان برای جعل در تاریخ ایران برای خودش داشت و البته نهادسازی هایی که در دوره پهلوی شد در واقع اجرای مدرنیزاسیون یا تجدد عامرانه پهلوی و نسبتش با تحولات اجتماعی و مخصوصا باز شما چون درگیر علم و نهاد علم هستید، تأسیس دانشگاه تهرانی که از اون مقاطع خواهد بود. در دوره پهلوی دوم احتمالاً طرح‌های توسعه‌ای که از 1327 پهلوی دوم بعد از جنگ جهانی دوم شکل داد رو خواهید خوند و تأثیرات اون در جامعه ایران رو، و بعد هم احتمالاً تحولات دهه 1340 به بعد و که در همزمان هست با برنامه سوم عمرانی میاد و منازعاتی که اون وقت دیگه جدوره جنگ سرد دیگه، منازعات چپ ها، منازعات راست ها و در بلوک شرق و بلوک غرب، تجلیش در ایران و تأثیرش در تکوین علوم انسانی و خلاصه این نگرش چپ یا راستی که در احتمالاً بسیاری از وجوه زندگی جامعه ایرانی جاری و ساری هنوز و بعد احتمالاً دیگه با انقلاب اسلامی توضیح خواهد داد و چند جلسه ای رو هم احتمالاً تحولات بعد که بتونیم به لحظه اکنون شما برسیم. من فقط یه توضیح خاتمه ای هم بعد هفشت قرض کنم نسبت به تحولات بعد از قرن بیستم با شخصیت نیچه. نیچه از اون افرادیه که برخلاف جریان قرن 19 مخالف خان قرن 19 و خودش تصریح داره که چیزهایی که من میگم در قرن 19 رو الان کسی نمیفهمه، شاید 50 سال بعد و تقریبا هم همین حدود هست که حرفاش در جامعه اروپایی فهمیده میشه. پرسش نیچه اینه که آقا تمام این علم مدرن یا جهان مدرن که به نحو سوبژکتیو شکل میگیره جایی رو در پشت خودش نمیبینه و اون جایی که در پشت خودش نمیبینه رو در عبارت اراده معطوف به قدرت توضیح میده. طرح نیچه اینه که آن چیزی که کانت میگه یا به تعبیر دیگر کوژیتو دکارت میگه ابتداءً می اندیشم، خود این می اندیشم، حالا بعدش که به هستی برسه هیچی، خود این می اندیشم و کوژیتو دکارتی، این خودش متأثر از سائقه ها و درایو هایی هست که در وجود انسانه. به تعبیر دیگه ما احتمالاً دکارت رو تا حالا ایدئالیستی خوندیم و نیچه میخواد چجوری بفهمه اراده دکارت رو برای طرح خودش به ما آشکار میکنه. دکارت مسئله اراده داره نه اندیشه. دکارت اراده میکنه که اینجوری بیاندیشه، نه اینکه اینجوری میاندیشه پس حالا اراده کنه جهان رو استنتاج بکنه از اندیشه. نه، پیش از اندیشیدن اراده ای وجود داره که دکارت رو از ما مخفی کرده. اراده معطوف به قدرت. پس دکارت، کانت، هگل، نیوتن، گالیله، همه اینها برای تحقق خواست قدرتند. خواست قدرت انگیزه اصلی انسانها برای حیات، نه اندیشیدن، نه تفکر کردن. خواستها ابتداعا شکل میگیرد. نیچه در واقع این طرح رو مطرح میکنه. در کسانی که علوم اجتماعی خوندن میدونن که وبر اشاره داره به این بیان نیچه و در کتاب مقاله علم به مثابه حرفه که در دو سال آخر عمر وبر ایراد شده و مکتوب شده اونجا اینو میگه. میگه همه فکر میکنن که دانش منطق ارسطویی دانشی است که انسان رو از خطا در ذهن باز میداره، در حالی که دانش منطق رو یونانیان اختراع کردن برای نحوه زندگی یونانی. اینکه انسان درست بیندیشد پس درست زندگی می کند، پیش فرض یونانی است. نه، انسان میتونه درست بیاندیشه اما لزوماً درست زندگی نکنه. من تمام قواعد منطق رو رعایت میکنم اما آیا درست هم زندگی میکنم مطابق این قواعد؟ این دو تا جهانه. و در جهان ما بعد از نیچه‌ای کدوم اصیل جهان زندگی؟ موضوع فلسفه دیلتای علوم انسانی از تجربه زندگی در میاد، نه از اندیشه ایدئالیستی که تا حالا شما خوندید. جهان جهان زندگیه، زندگی همه چیزو معلوم میکنه نه اندیشیدن. اندیشیدن بخشی از جهان زندگیه، به تعبیر تسامحی روبنای زندگیه. نیچه، مارکس و فروید سه نفری هستند که ایده اصلی جهان مدرن در قرن 19 رو زیر سوال میبرن، یکی با ضمیر ناخودآگاه، یکی با طبقه اقتصادی و معیشت، سازوکارهای مادی و تقدم اونها بر ایدئالیسم، و یکم نیچه. این ستا شروع اون چیزی هستن که دوستان گفت بوده پست مدرن. این اراده و بعد وبر رو داشتم عرض کنم. وبر میگه این مفهوم اختراع یونانیان بود برای اینکه بتونن زندگیشون رو منطقی توضیح بدن. یعنی در جهان به همین دلیل است که از نظر ارسطو انسانی که کسی که نطق نداشته باشه اصلا انسان نیست. یعنی اساسا از دایره زندگی انسانی بیرون کسی که منطق نداند و منطقی عمل نکند. احتمالاً میگن خندمون بگیره که این جهان یونانی، بله جهان یونانی انسانی رو شهروند میداند که منطقی باشد. وبر میگه که در جهان جدید با تغییر در زندگی، ساینس و علم آزمایشگاهی مهم شد و لذا منطق علم آزمایشگاهی نیوتن مقتضای زندگی مدرنه. همه آدم ها باید نیوتونی زندگی بکنن تا مدرن باشن، تا این جهان جدید باشه. این جهان جدید اقتضاش نیوتونه. نیوتون داره زندگی رو توضیح میده. میدونید که مقاله هایی هم نوشته شده. نیوتون زندگی بورژوازیه، زندگی بورژوازی رو در فیزیک توضیح میده. و بعد عبارتی داره میگه اگر اینطوره پس توی دور زمانه ما دیگه کی میتونه به علم بگی یک علم جهان شمولی که انسانو به سعادت ابدی میرسونه جز، عبارت وبر، جز که بعد از نیچه چه کسی میتونه همچه ادعای بکنه جز چند تا بچه در قالب استاد دانشجو یا سردبیر از مجلات علم پژوهشی. یه بچه هایی هستن اسمشون گذاشتن استاد دانشگاه، سردبیر مجلات هم هستن، فکر میکنن علم ما رو به حقیقت میرسونه. عبارت وبر در علم مساوی حرف است. این ماجرا در ادامه در طرح کاملترش توسط مارتین هایدگر و مسئله دازاین مطرح میشه. دازاین دیگه سوژه نیست. دازاین سوژه بودنش با تسامح خواستم محصول برون ایستایی از زندگی روزمره است. انسان‌ها در زندگی غوطه‌ورند. بعضی از انسان‌ها که میان در طرف گفتمان دازاین دارن، بقیه گرفتار داسمنن. اما حواستون باشه، نمیخواد هایدگر شما افلاطون بشید، نمیخواد سوژه کانتی بشید، میخواد دازاین داشته باشید نسبت به همون زندگی روزمره. یعنی شما همچنان باید به زندگی فکر بکنید. فرق آدم های دازاین و داسمن اینه که کسی دازاین داره که به زندگی فکر میکنه، تفکر داره، اما کسی که تفکر به زندگی روزمره نداره داسمنه، گرفتار داسمنه. به این معنا هست که شما احتمالاً در فضای پست مدرن مفاهیم مثل زیست جهان، تجربه زندگی، زندگی روزمره، لایف استایل، سبک زندگی و امثال اینا دارید. این سبک زندگی که روی این تابلو مسجد جمع کردن نوشتن اینجوری وارد ادبیات ما شده و گره میخوره با زندگی روزمره ما. این فضاهایی هست که احتمالاً شما بیشتر تجربهش میکنید و احتمالاً بعد از شناخت تاریخ معاصر نسبت به این مسائل به طور جدی باید اندیشید. بیرون اومدن از این فضا به مراتب سخت‌تر از پرسش عباس میرزاست، خیلی سخت داره. یعنی کاری که شما در پیش رو دارید درسته که امکانهای بیشتری دم دستتونه، اما به مراتب پرسشتون از پرسش عباس میرزا سخت‌تر و دشوارتره. خب ببخشید من سعی کردم که دو دوازده تمام بکنم. اگر نکته‌ای فرمایشی هست که شخصی میخواید بپرسید و سوال شخصیتونه بعد از جلسه، اما اگر سوالی هست که فکر میکنید به درد بقیه میخوره من در خدمتم. بفرمایید. ببینید مهمترین معضل ما اینه که ما امکان فکر کردن در مورد موضع خودمونو داشته باشیم، یعنی بفهمیم که آقا من کجای این جهانم، یعنی این رو بفهمیم که آقا من مثلا الان تو چه شرایطی هستم و لحظه اکنون من کجای این جهانه. یعنی مثلا میگم احتمالا میگید من مسلمونم، ایرانیم، شیعم، مثلا اینا ها رو میگید دیگه، مثلا زنم اینا یعنی چی؟ و اینا اقتضاء علمیش در علوم انسانی یعنی چی؟ یعنی من زنم محمد مراد من فمینیست باشم، خب اگر فمینیست نباشم چجوری حقوق زن رو در این جامعه مطالبه بکنم؟ میشه مثلا یه راه حل جدیدی پیدا کرد؟ بعد احتمالا بخواید دنبال بکنید فقط از همین یه عنصر هویتی زن دارم میگم. بعد مثلا آیا واقعا زنان ما در گذشته بدبخت بودن یا نه بدبخت نبودن، در کدام دوره بدبخت شدن، از کجای سنت های پدر سالارانش گرفته، آیا ما پدر سالاری داریم یا اینم مفهوم وارداتیه، مثلا چجوری آدمای خوبی که ما تو تاریخ بهشون میگیم آدمای خوب، اینا با زنا چجوری برخورد میکردن، زناشون مثلا خیلی آدمای بدبختی بودن اینا، و این که اساسا حالا برسه مثلا به ساختار احکام و غیره، این میشه پرسش هویت زنانه تازه شما. یا مثلا شیعه بودن، آقا بالاخره این تشیع چیه؟ یه داستان مثلا اینو به سال بزن، مثلا ما همه به بچه ها احتمالا شیعه میگن که ببین میگه شیعه این یعنی چی؟ مثلا میگه ببین اماما، بعد یه امام آخر داریم امام مهدی، این که بیاد دیگه همه جهان خوب میشه، بعد این خود بزرگتر میشه، بعد میگن که ببین باید به سمت خوب شدن جهان حرکت بکنی، دعا کنی، کار خوب انجام بدی که او بیاد، چرا خوب یعنی آینده دست اوه، ما هم داریم به سوی او حرکت میکنیم. ولی خود بزرگتر میشه میگن خب آقا پیشرفت تو چی میدونی؟ میگه مثلا ماشین بهتر داشتن. یعنی هر چقدر احتمالا عاقل تر داره میشه احتمالا دیگه اون اونه نیست. و بعد امام مهدی مثلا برایش میشه یه آرام بخشی که مثلا بیاد مثلا یه نمازی بخونه یه آرامشی پیدا بکنه، درکی دیگه از اینکه اون پایان تاریخی اونجوری رقم میخوره احتمالا با زندگی روزمرش برید این گسست داده، یه آدم باید به گسست هویتی فکر کنه. یا مثلا میگیم اسلام چیه؟ میگید خاتم نبوت دیگه، یعنی همه پیامبرای که اومدن آخرش اینجاست دیگه، اینجا تموم شد، وحی نیست، و وحی نیست یعنی که آقا هر چی که خدا میخواست به انسان دیگه تموم شد دیگه، گفت هر چی که هست دیگه همینه دیگه، خدا قرار نیست با انسان حرف بزنه تا مثلا روز قیامت. یعنی که یعنی چی؟ یعنی به لحاظ اعتقاد اینه که آقا این اسلامه اومده برای همه بشر تا روز قیامت حرفشو گفته دیگه، چون اگه نگفته بود مثل ادیان گذشته یک پیامبر جدیدی میفرستاد میگه آقا حرفا اشتباهه، حرفا درسته، اینو مسیر برید، اما دیگه خدا هر چی می‌خواسته بگه گفته. خب ما که الان با اینا زندگی نمی‌کنیم، انسان برای ما مهم نیست که الان اون حرفایی گفته تموم شد و اونجا چیز دیگه، و الان اسلام یکی از خرد فرهنگ های جهانه دیگه، مثلا میگن لیبرال ها، کمونیست ها، مثلا فلان ها و مسلمان ها، اینا یه خرد فرهنگی هن که دوست دارن اینجوری بپوشن، دوست دارن اینجوری غذا بخورن، اشکالی هم نداره، یه خرد فرهنگ هن. و احتمالا ما فکر نمی کنیم که مثلا اینا تا تو جوادیه دیگه، مثلا میگن طلبه های حوزه قم معمولا طلبه حرم تا جمکران، یعنی قم فقط به قم فکر میکنن، نه مثلا اینکه جهان رو بخوان عوض بکنن. بعد میگن خب برای که بتونید جهان عوض بکنید باید تا هایدگر بخونید، هگل بخونه، اصل و اساس دنیای جدید. بله حالا شهرستان باشد شاید یه خورده چیزه باشه، اما خلاصه میخوام بگم مثلا ما تا حالا فکر کردیم آقا مثلا ما اگه میخوام کاری بکنیم بالاخره همین کشور اسلامی ارتباط دانشگاهی رو حداقل داشته باشیم دیگه، مثلا بالاخره اینها مسلمانن دیگه، یه ارتباط، اصلا من نمیگم علم اسلامی ها، اما بالاخره یه ارتباط علمی داشته باشیم. این چجوری مثلا دانشگاه آکسفورد و هاروارد و کمبریج و مثلا انتشارات بیریل و اینا اینقدر با هم کار میکنن، با ما هم کار میکنن، بعد ما با همین دانشگاه بغداد و کوفه نمیتونیم کار بکنیم، کار علمی نمیتونیم بکنیم، مثلا نمیده دمده فقه اسلام و اینا، نمیده دمده فیزیک نمیتونیم کار بکنیم، مثلا نمیشناسیمشون. بعد مثلا همین فکرها یه خورده شاید مثلا وزارت علوم قول داد که رفتن هفته علم ایران و عراق برگزار کردن توی عراق، حالا نمیدونم چقدر تحقق پیدا بکنه، اما خب بگم ببینید مثلا اینا دیگه حد اقلاییه که احتمالا ما تو زمان مثلا شما خنده دار براتون نیست، مثلا بگید شما دانشگاه تهران و علامه اینا هستید احتمالا دیگه خیلی از دانشگاه فردوسی اینا دانشگاه خوب هستید دیگه. بعد مثلا خیلی عجیب نیست که مثلا اوج همکاری تو اینه که مثلا دیگه خیلی آدم بازیگوشی باشید، تو فضای علمی کنجکاو باشید، سخت‌کوش باشید، خوشحالید که مثلا استاد راهنماتون مثلا یه استاد خوب برشید از یه رشته دیگه کار بین رشته ای کردید. بعد مثلا به بچه مثلا تو هاروارد داره درس میخونه بگیم خب میگه عادیه، ما الان پروژه برمیداریم مثلا استاد اون پروژهش مطالعات عراق در شرایط بعد از 11 سپتامبر، ما هم چه فکری داریم مثلا یه استادی بگم مطالعات کشورهای آسیای میانه بعد از 11 سپتامبر، احتمالا نمیتونیم فکر کنیم دیگه، اصلا شاید دستگاه فکریش هم نداریم که مثلا چجوری میشه یه استادی پروژهش مثلا فروش نفت در خاورمیانه است باشگاه آکسفورد نشسته پروژه انجام میده. مثلا آیا ما پروژهمون هست که تحولات مسیحیت در 200 سال اخیر مثلا پاشیم بریم اونجا کلیساهاشون رو ببینیم، برو بابا حال داریم، اما اون پا میشه میاد مثلا پروژه هایی که از میکنم کاغذ ها مثلا 10 سال اینجا زندگی میکنه که آداب و رسوم حرم امام رضا رو مطالعه بکنه، یه خانم آلمانی میدونید فارسیات میگیره، عربیات میگیره، میاد اینجا کار میکنه. مثلا ما برای مهم نیست مثلا کلیسای پاپ مثلا واتیکان رو بریم ببینیم بعد بفهمیم که حالا نسبتمون با اون چیه، اون میاد کارش انجام میده، مطالعاتش هم انجام میده. اینها یه خورده اون پرسشایی که در نسبت با جهان مدرن بعد فکر کنیم نسبت بهش دیگه. حالا ببخشید ما احتمالاً در مورد کشور خودمون هم چیکار نمی‌کنیم، مثلا برام مهم نیست زاهدان چه خبره، کردستان چه خبره، اصلا ما نیست دیگه. اینا اون حوزه‌ای که اصلا بهش فکر نمی‌کنیم تو علوم انسانی. چرا؟ چون ابزارشو نداریم. چون ابزار علمیشو نداریم. مسئله اصلا ابزار مادیه مثلا مسافرت و اینا نیست. ابزار علمی یعنی احتمالاً تو این مطالعات چیزی رو نمیابیم که براش هزینه بدیم، که معلومه که اصلا پرابلم برامون نیست، پرابلم به معنای علمیش نیست. اینا همون سوالاتی که از اینجا باید شروع بکنیم. میخوام بگم یه بار آدم با خودش کنار بیاد بگه آقا یا من مسلمونم به اون معنا، شیعه هم به اون معنا، زنم به اون معنا، مردم به اون معنا، و اینا باید حل بکنم. میگه وبر تو مقاله علم مساوی حرفش میگه آقا تنها چیزی که انسان رو از نسبی گرایی اخلاقی باز می‌داره مسئولیته، مسئولیت انسان بودن. ما خیلی دقیق بشیم خیلی وقتا به حیث کار علمیمون مسئولیت نداریم دیگه. اگه داشتیم که پایان‌نامه نمیدادیم به اون بنویسن این خیلی جای دوری لازم نیست بید، اما به این معنی نگاه بکنیم که انسان غربی متکفل اداره جهان خودشو میدونه، ما احتمالا متکفل اداره خب ما در خدمتیم. خب اگه سوالی نداری سلامت خدمت.